سلام به شما شنونده عزیز. امروز می‌خوایم یک بررسی دقیق و کاربردی داشته باشیم روی یک موضوع نسبتاً جدید و خب پیچیده. پیگیری سرقت ارز دیجیتال در ایران.
سلام. بله، موضوع مهمیه.
بر اساس مطلبی که داریم این کار شدنیه ظاهراً، اما خب چالشاش با سرقت‌های معمولی خیلی فرق داره.
دقیقاً.
می‌خوایم بفهمیم اصلاً وضعیت قانونی اینها چیه، اگه اتفاقی افتاد چیکار باید کرد و چه موانعی هست. هدفمون اینه که شما یه دید روشن‌تری پیدا کنید.
خب اجازه بدید از اول شروع کنیم. اولین گره کار همونطور که اشاره شد اینه که هنوز تو ایران یه تعریف حقوقی مشخص و قطعی برای ارز دیجیتال نداریم.
یعنی هنوز معلوم نیست اصلا مال حساب میشه یا نه؟
دقیقاً. همین سوال که آیا مال هست تا قوانین مربوط به سرقت اموال یا مالکیت شاملش بشه، خودش اولین چالشه.
جالبه. پس قضیه فقط فنی نیست، کاملا حقوقیه. توی منبعها حتی اشاره شده نظرات فقهی هم روش متفاوته، درسته؟
بله بله. و این خودش نشون میده چقدر موضوع جدیده و جای بحث داره. منبع به دیدگاه‌های مختلفی اشاره کرده. مثلا آیت الله خامنه‌ای که گفتن تابع قوانین کشوره و مانعی نداره، یا آیت الله مکارم شیرازی که به خاطر ابهاماتش گفتن جایز نیست.
البته ما فقط داریم دیدگاه‌های توی منبع رو نقل می‌کنیم ها.
دقیقاً. فقط نقل قول از منبع هست. این اختلاف‌ها هم احتمالاً برمیگرده به همین که چطور میشه یه دارایی نامشهود دیجیتال رو توی قالب مال تعریف کرد.
خب حقوقدان‌ها چی؟ اونا به یه جمع‌بندی رسیدن؟
اونا هم هنوز اتفاق نظر 100% ندارن، ولی منبع به یه نکته مهم اشاره کرده. ماده 10 قانون مدنی، همون اصل آزادی قراردادها.
آها، که میگه توافق بین آدما معتبره.
بله، مگه اینکه خلاف قوانین اصلی کشور باشه. پس یه جورایی میشه گفت معاملات میتونه صحیح باشه، ولی خب قطعیت قانونی کامل نداره. یه تلاش‌هایی مثل اون نظامنامه جامعه رمزدارایی‌ها هم هست، اما هنوز قانون جامعه مشخصی نداریم.
آهان، حالا فرض کنیم سرقت اتفاق افتاد. وقتی دیگه بحث ربودن فیزیکی نیست، قانون چطوری باش برخورد میکنه؟
خب اینجا دیگه پرونده میره تو حوزه جرایم رایانه‌ای. منبع به 2 ماده کلیدی اشاره کرده.
کدوم ماده ها؟
یکی ماده 1 قانون جرایم رایانه‌ای که درباره دسترسی غیر مجازه. انگار یکی کلید دیجیتالی شما رو دزدیده باشه.
و دومی؟
و ماده 13 که مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای و به دست آوردن مال نامشروعه. یعنی با دستکاری سیستم ها دارایی شما رو منتقل کرده. پیگیری سرقت رمزارز فعلا بیشتر از این کانال‌ها انجام میشه.
پس اگه همچین اتفاقی افتاد اولین قدم‌ها چی باید باشه؟ منبع خیلی رو سرعت عمل تاکید کرده بود. انگار زمان خیلی مهمه.
حیاتیه. واقعا حیاتیه. هر لحظه تأخیر کار رادیابی رو سخت‌تر می‌کنه. اولین و مهمترین کار جمع‌آوری تمام مدارک دیجیتاله. فوراً.
مدارک دیجیتال یعنی چی دقیقاً؟
یعنی شناسه تراکنش یا هش. TXID. این مثل اثر انگشت اون تراکنش روی بلاکچینه. سرنخ اصلیه. بعد آدرس کیف پول خودتون، آدرس کیف پول مقصد، اسکرینشات از هر چی که مرتبطه، تاریخ و زمان دقیق، مشخصات اون صرافی یا کیف پولی که استفاده کردید.
و خیلی مهمه که اینا دستکاری نشن، درسته؟
دقیقاً. حفظ شواهد دیجیتال بدون هیچ تغییری خیلی مهمه.
و خب حتما اقدامات امنیتی مثل عوض کردن سری رمزها و اینها هم لازمه. بعد از جمع‌آوری مدارک به کی باید خبر داد؟
اولینجا پلیس فتاست. مرجع تخصصی همین کاره. باید با تمام مدارک رفت اونجا و اعلام جرم کرد. اونا تحقیقات اولیه رو شروع میکنن.
و بعد از پلیس فتا پرونده میره کجا؟
میره دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای. اونجا دیگه کار جدی‌تر میشه. باید یه شکوایی دقیق و مستند نوشت.
که حتما کار یه فرد عادی نیست.
نه واقعا من به هم توصیه کرده حتما از وکیل متخصص کمک بگیرید. چون هم بحث فنی داره هم حقوقی. ضمن اینکه معمولا قاضی نظر کارشناس رسمی دادگستری رو هم میخواد.
و اینجا به اون چالش بزرگ میرسیم که توی منبع هم خیلی روش تاکید شده بود. درسته؟ شناسایی هویت سارق.
دقیقاً. این بزرگترین مانعه، چون تراکنش‌های رمزارزی یا ناشناسن یا شبه ناشناس. پیدا کردن هویت واقعی پشت یه آدرس کیف پول کار فوق‌العاده سختیه.
یعنی ممکنه پرونده کلاً به نتیجه نرسه؟
بله، متاسفانه خیلی وقتا پرونده ها به همین دلیل، یعنی عدم شناسایی متهم، ممکنه مخدومه بشن. نمیشه مثل حساب بانکی یا آدرس کیف پول رو به راحتی مسدود کرد.
این یکم دل سرد کننده است. حداقل میشه برای پس گرفتن خود مال یا پولش کاری کرد جدا از شکایت کیفری؟
بله، این امکان هست. میشه همزمان یا بعدش دادخواست حقوقی داد برای استرداد مال یا جبران خسارت. البته باید ثابت بشه که این ضرر دقیقاً به خاطر همون جرم اتفاق افتاده.
خب بس با این توضیحات کاملاً مشخصه که چرا داشتن دانش کافی و کمک گرفتن از متخصص اینقدر مهمه. هم فنیش پیچیده است، هم قانونش هنوز کامل نیست.
کاملاً. نبود یه قانون جامع و شفاف و همون ابهام اولیه در تعریف مال باعث میشه مسیر خیلی ناهموار باشه. اینجاست که مشاوره با کسی که هم حقوق رو بلده، هم دنیای رمز ارز رو میشناسه، واقعا ضروری میشه.
بسیار خوب. پس مرور کردیم که پیگیری سرقت ارز دیجیتال توی ایران ممکنه، اما یه مسیر پر از پیچیدگی فنی و حقوقیه. سرعت عمل توی جمع کردن مدرک و اطلاع رسانی خیلی مهمه، ولی خب چالش شناسایی مجرم و نبود قوانین خیلی شفاف کارو سخت کرده.
همینطوره. و دقیقاً به همین دلیله که منبع خیلی درست روی اهمیت پیشگیری و بالا بردن امنیت شخصی توی نگهداری این دارایی‌ها اینقدر تاکید داره.
و حالا یه سوال برای اینکه شما شنونده عزیز بیشتر بهش فکر کنید. با در نظر گرفتن همه این سختی‌ها و عدم قطعیت‌ها توی پیگیری قانونی و گرفتن خسارت، آیا واقعاً منطقی‌تر نیست که تمرکز اصلی ما به جای اینکه فقط منتظر سیستم قضایی بعد از حادثه باشیم، روی استفاده از راهکارهای امنیتی شخصی و پیشرفته برای محافظت از دارایی‌مون باشه؟ شاید امنیت پیشگیرانه کلید اصلی تو این دنیای جدید باشه؟ نکته‌ای که منبعم بهش اشاره کرده و جای تأمل داره.